بریم سراغ ادامه برنامه های برای اوقات فراغت خانواده های مقید، یعنی خانواده هایی که میخواهند برنامه هاشون اگر خیلی بعضیش رشد تربیتی هم نداشت لااقل آسیب تربیتی نداشته باشه. یه بار نگاه بکنیم، بعد از روش بارش افکار استفاده کنیم، ببینیم چه عنوانهای دیگری بوده که شما در یادداشتاتون بوده و نفرمودین یا به ذهن مبارکتون رسیده و هنوز طرح نشد. بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی، زیارتگاه ها، مسافرت های تفریحی تجربی، مسافرت های زیارتی، پارک ها، طبیعتگردی، مسجد و حسینیه و حیات، کتابخانی، دید و بازدید ها، باغ وحش و آکواریوم ها، مراکز حیات وحش، بازدید برنامه ریزی شده از مشاغل و مکانهای کاری و شغلی، رستورانهای انتخاب شده، کار خانه، برگزاری میهمانیهای شیرین، بازیهای خانگی، دیدار از مراکز تنبه آفرین، دیدن برخی برنامههای مستند از رسانه ها. دیگه چرا؟ در واقع اونو مستقل از پارک‌های معمولی می‌شود گفت. رفتن به شهر بازی‌ها. دیگه میشه گاهی اوقات شما تقسیم جنسیتی میتونیم بکنیم، ولی به هر حال اصلش میشه یه برنامه. مثلا اینم میشه بعد گنجون چی بنویسیم؟ برنامه های ورزشی خانوادگی، در پرانتز گاهی با تفکیک جنسیت. به هر حال استخ تو برنامه خانوادگی میاد، دختر و مادر با هم میرن، پسر و پدر با هم دیگه. توضیح بدین جلسات میتونه جلسات اعتقادی تا یه حدی میتونیم بین مسجد و هیئت و جلسات تفاوت بذاریم. یعنی اگر شما این تفاوت رو خودتون هم حس میکنید میشه تفکیک کرد. مثلا حضور در برخی جلسات اعتقادی یا تربیتی به عنوان یک برنامه هفتگی. منتها گاهی اوقات یه جاهایی هست که شما میتونید با بچه ها برید، گاهی اوقات نمیشه. به هر حال بیشتر منظور اونجایی که شما با بچه هم برین مشکلی نداره، اونا حالا بازی میکنن یا هستن در اون موقع. دیگه بازدید از کتابخانه ها یا به کتابخانه رفتن، خب اونو گفتیم، کتابخانی رو گفتیم، ولی اینی که شما میگید و من استفاده میکنم ازش، رفتن خانوادگی به کتابخانه ها و در برخی از آنها برنامه مطالعاتی مشترک. مثلا یک کتابخانه هایی هست که امکانات بهتری داره، مثلا در یه فرهنگسرایی یا در یک موقعیتیه که غیر محیط کتابخانه کارهای دیگه هم میشه کرد. بعضی کتابخانه ها هست خودش امکان پذیرایی خانوادگی داره. مثلا الان من یه کتابخانه مد نظرمه که گاهی با بچه ها میریم، یه بخش کودکان داره. مثلا فرض کنیم من با بچه ها میشینم تو قسمت کودکانش کتاب میخونم، مثلا همسر من میره تو قسمت انتخاب کتاب یا برعکس. باید انتخاب کرد. بعضی کتاب خونه ها هست شما اصلا دم درش بچه ها هم نمیتونیم ببرید. یا مثلا اینکه بچه ها رو عضو کتاب خونه ها کنید، به این بهانه ها گاهی برید کتاب بگیرید، کتاب بیارید، اینا خودش برنامه است. حتی برای تشویق بچه ها گاهی اوقات بعضی کتاب خونه ها هم تخفیف قائل میشوند، هم گاهی جایزه میدن. یعنی شما تعقیب بکنید هست. حالا من برای اینکه نگم حتما فلان کتابخانه، میخوام بگم اینا رو من خودم تا اونجا که تجربه کردم یه برنامه خوبیه، یه برنامه خوب دیگه. به صورت خانوادگی خود سخته. نمایشگاه ها، بازدید از نمایشگاه های فرهنگی اقتصادی، بازدید نمایشگاه کتاب، نمایشگاه قرآن میشه جنس فرهنگیش، بازدید نمایشگاه صنایع دستیش نوع دیگرش میشه، بازدید بعضی از نمایشگاه هایی که بچه ها میتونن دوست داشته باشن. متأسفانه شما وقتی همه بچه هاتون نوجوان بودن یه جنس نمایشگاه ها میشه، بچه هاتون کودک بودن یه جنس نمایشگاه های دیگری بیشتر میشه. تو معمول نمایشگاه ها قسمت کودکان داره. معمول نمایشگاه ها مثلا همین امسال نمایشگاه قرآن یکی از مثلا برنامه هاش که خودش اعلام کرد که ما یه برنامه ویژه داریم اینه که اصلا بخش کودکش خیلی اختصاصی و مفصل بود. حالا نمیدونم الان هنوز هست یا نه، ولی به هر حال یه غرفه بزرگی داره. گاهی بعضی از نمایشگاه ها اون غرفه بچگانش خیلی میشه توش وقت گذاشت و معمولا هم حاشیه هاش کمه. یعنی چون خیلی دستگاه های نظارتی و رسانه ها حضور دارن، حاشیه های کمی داره، بنابراین میشه استفاده کرد. دیگه خب اینو چجوری بنویسیم که یه خورده چیه بقلا سیراب شویدونه یه خورده میشه اون رستورانه. بله بله. پس این عنوان اول ایشون رو اینجوری بنویسیم: برنامه‌های تفریحی تغذیه‌ای مثل آب میوه، بستنی، آقا فرمودن سیراب شیرینو. بله. دیشب اتفاقا ما صرف کردیم برنامه ها رو همونجور که قبلا گفتم. سعی کنید یه دونه برنامه، مثلا از اینجا بریم اونجا یه ظرف سیراب شیردون بخوریم بیایم، تو نگاه من نمیارزه. باید یه حاشیه‌ای توش داد، یه خود عمیقش کرد. مثلا فرض کنید یه فامیلی داریم تو را به اونم سر بزن، یعنی یه خود محتوا بهش بدی. یا مثلا برای این رفتنه با مترو برویم که بچه ها تجربه مترو پیدا کنن. اصلا حضور تو مترو خودش یه تنوعه. همیشه حالا شما ها ماشین سوار رو نمیدونم خیلی شیک این برنامه میرید، یه خودم یعنی یه دونه این خیلی به من نمیچسبه. فرض اینجا بلندشیم بریم اونجا که یه بستنی بخوریم بیام، حالا چه چیزیه. ولی حاشیه وقتی براش بذارین گاهی ارزش بده، گاهی منطقی میشه، بامزه میشه. شما یه دونه برنامه رو گفتین چی بود؟ خرید کردن. برنامه خرید از مراکز خاص با هدف گذاری. هر بایی بازار نیست. با هدف گذاری یعنی یکی از چیزایی که باید توی زندگی در ابتدای زندگی باید این طراحی شده باشه، اگه نشده برای بچه‌ها لااقل باید توجه کنید. ببینید همونجور که میگیم وبگردی آسیب دارد، بازارگردی هم آسیب دارد. ما چیزی به نام بازارگردی نداریم. نه به معنا که نمیگردیم، نه، ما باید برای هر بازار یه هدفی طراحی کنیم، یه خرید خاصی، یه نیازی. گاهی اوقات هم میگیم فقط ما میخوام الان بگردیم نگاه کنیم. ببینید نمیشه کسی بگه بریم بگردیم، بریم بگردیم، دو میلیون خرید کنه بیاد. این دوتا با هم نمیخونه. یا داریم میگردیم یا داریم میریم یه چیز خاصی رو بخریم. حتی گاهی اوقات شما سوال میپرسید. مثلا بعضی از این فروشگاه‌ها هستن، حالا هم در ایران هست هم در خارج. مثلا همین پله برقیش برای بچه‌ها جذابه. همین گیشتنه در جریان قرار گرفتنه مثلا ممکنه یه جایی برای شما یه سودی داشته باشه. اما به عنوان یه تفریح انشالله سالم بی برنامه نباید رفت. ببین ما الان برای بستنی خوردنم میگیم ببین محتوا بده. چون جلسه قبل یه جمله‌ای گفتیم، گفتیم گاهی اوقات من نمیارزه عمر عزیز را صرف یه چیزی بکنم که هیچی توش نداشته باشه. اینجا دارم تعریف میکنم، میگم من زندگیم برنامه دارد، محتوا داره، مثلا برای بچه من درس خواندن داره، برای خود من کار کردن داره، برای همسر من زحمت کشیدن برای این زندگی داره، نیاز به تفریحات سالم دارم. بله، یکی از تفریحات سالمی که هممون دوست داریم اینه که این فروشگاه رو بریم سه طبقه بریم بالا و بیایم پایین. بله، ولی اگه همینو بی برنامه بروید یه سه طبقه میروید یه مش چیز بی خود میخرید. گاهی اوقات بخریم حتی اگه برنامه نداشتیم، اونجا دیگه میشه انعطاف پذیریه. حالا بالاخره رفتیم، چه میدونم بچه‌ها دو تا دونه بیسکویت هم برداشتن، نه دیگه ما الان برنامه خرید نداشتیم، نه دو تا بیسکویت میشه انعطاف پذیر. ولی گاهی اوقات میریم یهو میبینیم هیچی، ما یک ساعت و نیم مثلا با پدرمون با پدرزنمون نمیدونم اینا نشستیم، کدوم قسمت؟ مثلا قسمتی که هیچ راه ورود هم نداره. حالا ما رفتن که رفتن، برنامه چی بوده؟ بریم یه دوری بزنیم بیان. اینا همون بی برنامگی هاست. تا جایی که میتوانیم اول و آخر این برنامه ها رو روشن کنیم. زندگی بی برنامه تش نگاه میکنیم هیچی توش نداره. با برنامه و با هدف. جلسه پیش مثالی زدم، اون مثال رو هم بگم برای اینکه این مقصودم منتقل شه. ولی اگر شما ایرادی در این مقصود میبینید بگید. این یه نوع نگاهه. مثلا من برای شما مثال زدم جلسه پیش، گفتم من احساس کردم وسطی بازی کردن با بچه هام سود بیشتری برای من و اونها داره تا نشستن در این گعده. گاهی اوقات من در یه گعده استفاده میکنم، خب خوبه، ولی دیگه اینجا میدونم دیگه همه شرفای بی خودی و تکراریه. خب بالا میشه اینو وسطی بازی میکنم، به بچه هام هم بیشتر خوش میگذره، خودم ورزش کردم. این گاهی در همین حد آدم میتونه یه جا انتخاب کنه، در حالی که هر دوش توی باغه، هر دوش جنبه تفریحی داره. دیگه شد 24 تا. اونایی که 4 تا دونه برنامه نوشته بودن داده بودن یه خود احساس میکنن میشه کارهای دیگه هم کرد. دیگه نمایشگاه ها رو گفتیم دیگه. چرا؟ نوشته بودم قبلا، میخونم یه بار. نوشته بودم بازدید از نمایشگاه‌های فرهنگی اقتصادی مثل نمایشگاه کتاب، قرآن، نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری و مانند آن. بعد شما فهم. خب حضورش یا تشکیلش؟ منظور شما کدوم؟ وقت گذاری در مراکز خیریه. نه نه نه، اون بازدید بود. دیدار از مراکز تنبع آفرین مثل بازدید از برخی مراکز بهزیستی، خانه سالمندان و مناطق محروم. اینجا وقت گذاری در مراکز خیریه. مشابه مراکز خیریه چه مراکزی میتونیم بگیم؟ نه، در مراکز خیریه اقتصادی یا فرهنگی. مثلا یکی از کارهایی که قاعدتا شماها تجربهشو دارین، نمیدونم ولی هست، خیلی امکان خوبیه، همین درست کردن یه چیزایی برای فروش توی این مراکز خیلی میتونه وقت خوبی رو به خودش اختصاص بده. یا مثلا نمایشگاه هایی رو که توسط خود بچه‌ها نوجوانا میتونه تشکیل داده بشه و خرید بشه ازش و بودجهش برای مرکز خیریه صرف بشه. از طرف دیگه من گفتم خیریه اقتصادی یا فرهنگی. حالا مراکز خیریه اقتصادی خیلی بیشتر است تا مراکز خیریه فرهنگیه. معمولا ما یعنی تا اونجا که من فکر میکنم مراکز خیریه به این معنا فرهنگی نداریم که یه عده‌ای جمع بشن نیتشون ارتقاء سطح فرهنگی یک منطقه محروم باشه. معمولا تلفیقیه. مثلا همین دوستانمون که توی منطقه سیستان بلوچستان و اینجاها کار میکردن که یه بروشوری هم دادن و قرار بودن یه بار توی یکی از همین کلاس ها سمینار بدن، خب اینا اولش رفته بودن مسجد بسازن، اولش رفته بودن مثلا سرویس بهداشتی درست کنن برای روستا و همسال اینا. خب الان وقتی میرن با همسرانشون میرن، با یه سری آدم فرهنگی هم میرن، یه سری کارهای اینجوری هم میکنن. چه بسا تلفیقش بهتر باشه که آدم بتونه هر دو جنبه رو پوشش بده، ولی اینم کار مفیدیست. دیگه اونو میذاریم تو کار خانه. کار خانه در یک گستره وسیع. خانوادگی با بچه ها. خب مثلا یه برنامه بگو، الان شما با دخترت میخوای بری مغازه، از صفر تا صدشو بگو. وقت مشابهش بر خانوما چی میتونی طراحی کنی؟ هم مشابهش که همون فضا رو برای دختر شما بتونه داشته باشه. یکی از چیزایی که خیلی باید مراقب باشین اینجا، چون به مناسبت فرمایش شما من اینو عرض بکنم، این است که گاهی اوقات در بعضی از خانواده‌ها به تدریج دختران احساس می‌کنند که امکانات، آزادی‌ها، تفریحات اینا برای پسرای خانواده است. حتی وقتی مثلا ما می‌رویم یه جاهایی رو می‌گیریم، خب ما می‌خوایم یه مقیداتی داشته باشیم، حدودی رو رعایت بکنیم، مادرش هم همین رو می‌خواد. ولی نتیجه‌ش این میشه که چون او دختر است باید در باغ بماند، ماها با هم می‌ریم دوچرخه سواری. چون او دختر است باید با چادر کنار مثلا دریا در یک محفظه گرمی بماند، من با پسرم با مایو میرم تو آب. این وقتی شما پسر و دخترتون دارن با هم بزرگ میشن، یه موقع شما میگی آقا مثلا من 3 دختر دارم، شرایطی رو برای دختران فراهم میکنم، خیلی ویژه. گاهی اوقات هم مثلا بابا، حالا اینا اون منطقه هستن، بابا با دوستاش مثلا میره لب دریا رو میره با. ولی هر جا احساس کردید که کاری از شما چنین پیامی رو داره، کاری از شما چنین پیامی رو داره و حجاب و خودداری و حیا رو تبدیل میکنه به مانع شادی، اینجا باید مواظب باشید. مثال میزنم، اگر من به بچه هام میگم الان اینجا نامحرمه، نمیشه رفت تو آب، خب برای باباشون هم نامحرم هست، منم به احترام شماها تو آب نمیرم. اگر میگم میشه رفت تو آب، فرض کنیم مثلا دختر 5 ساله شما یا 6 ساله شما میتونه بری تو آب، او با لباس میره، منم با لباس میرم. من باید شرایطی رو فراهم بکنم، یا مثلا تو همین برنامه های باغ رفتن ها، گاهی اوقات شما یه منطقه میرید که این منطقه دیدی نداره، مثل اون پارک هایی که مثال زدی، یا نه یه باغ وسیع بزرگی. واقعا باید اولین کاری که میشود این باشه که آقایون از باغ برن بیرون تا خانوما راحت باشند. بعدت نداره، عوض میکنیم. من نمیخوام احساس منفی به پسرم بدم که، عوض میکنیم. حالا خانوما برن بگردن تو اون قسمت، ما میریم تو باغ. ولی اگه پسر من اومد گفت ما میتونیم دوچرخه سواری کنیم، شماها نمیتونیم، او ما تونستیم، ما چون پسر بودیم این کارا رو کردیم، شما چون دختر بودیم کارا رو نکردیم. ببینید این فرق میکنه تا تربیت جنسیتی. یعنی واقعا گاهی اوقات ما انقدر روی اینا حساب وا میکنیم که دختر من جز مثلا پتو و بالشت و نمیدونم پرده صورتی دیگه هیچی نمیبینه، از وقتی چشو وا کرده همش صورتیه چون دختر بود. پسرم دیگه جز رنگ آبی هیچی نمیبینه چون پسر بود. اینا یه خورده گاهی افراط در کاره. من به تدریج با رشد دخترم، با رد کردن دوره بلوغش، باید به او آموزش بدم من مادر و پدر که ببین تو یه حریم‌هایی، یه ملاحظاتی داری، ما هم یه ملاحظات و حریم‌هایی رو داریم. بعد از یه فاصله ممکنه در 17 سالگی دو تا سوالم بپرسه که چرا حریم‌های من انقدره، حریم‌های اونا انقدره. یه سواله. ولی اگر از اول با یک احساس منفی بدبختی و بیچارگی و عقب موندگی و به تعبیر اون نویسنده جنس دوم بودن تربیت بشود، شما احتمال موفقیتتون رو در تربیت جنسی دخترتون بیارید پایین. یعنی این دختر با شوهرش سازگار نخواهد بود چون همیشه احساس رقابت میکنه. و مردانی که میخواهند همسرانشون رو خدای نکرده با بعضی از مفاهیم دینی به بند بکشند، اینا زندگیاشون رو بسیار شکننده میکنه. این مراقبته و این دقته خیلی مهمه. پس اگر من امروز با پسرم رفتم بازار و وقتی اومد تو خونه گفت خوش باحالتون تو خونه بودین، بابا پدر منو در آورد، عرق ریختیم، ببخشید حمالی کردیم، اب نداره ببخش، بذار کیف کار کردن رو بکنه ولی پیام مثبت بیاره. حالا اگه گفت ما با بابا میریم بشینید خبرتون کنیم، ما با بابا رفتیم چه آب میوه هایی خوردیم، ما اونجا فصل به فصل مثلا از این شربت هایی که تو بازار را میرن پخش میکنن از اینا خوردیم. این باید فضا متعادل بشه. به همین جهت سوال من اینه که اگر شما در این قسمت موفق بودین و این امکانو داشتین، اون قسمتش چیه؟ این با تمام ملاحظات، اون جمله که جلسه پیش گفتی رو من سعی کردم پاسخ بدم دیگه، شما یه جایی رو میگفتی نمیشه، بودم میشه. با تمام ملاحظات باید من هم پسرم را مرد تربیت کنم هم دخترم را زن. از پایه‌های تربیت جنسی موفق و تربیت دینی موفق این است که هر کسی از جنس خودش راضی باشه. اوکی؟ حالا پیشنهاد رفتن بازار را اگر می توانید مقابلش یه چیزی هم بذارید بنویسیم، اگه نه یه خود روش فکر کنیم بعد اضافه کنیم. دیگه با یه تغییری در جملات شما موافقم، میگیم تشکیله کارگروه های گفتگو با اهداف تعیین شده، تو پرانتز از ملازمات این جلسات گفتگو داشتن صبر و گوش شنواست. واقعا من این رو پیشنهاد میکنم و بسیار جالب، اگر تا الان نداشتین لااقل شروع کنید به تجربه کردن. متعدد مثلا من شنیدم که مثلا پسر 4 ساله ما یا 5 ساله ما متعدد الان میخوام بشینیم جلسه داریم، میخوام راجع به موضوع صحبت کنیم، بیایم بشینیم، احساس لذت از این که چنین جلسه ای تشکیل بشه. بعد خودشون مثلا بعضی چیزای بامزدرم توش ممکنه بگن، حالا یه بار آدم گفته باشه یاد میگیرن. خب الان جلسه رسمیه، چون جلسه رسمیه همه باید صاف بشینن، کج و کوله کسی نباید بشینه. الان پایان جلسه است، مثلا به چه نتیجه رسیدی؟ دختر من گاهی اوقات میگه بابا جان بیان بشینین الان برنامه فردا رو راجبش صحبت کنیم. ابلاغ نداره، بشینیم صحبت کنیم. خب او جان میخواد کارهای خودشو پیش ببره، بنابراین تو اون محتوا حتما طرحهای خودشو میده، اب نداره، ما گوش شنوا باید باشیم بشنویم. اینو با بچه ها تمرین بکنین اتفاقای خیلی خوبی میفته. اگه تونستین لازم بود منظمش کنین، هفتگیش کنین. اگه نه دیدین خیلی بچه‌ها مزه داد، اب نداره باهاشون همپایی کنین. الان می‌خوام بشینیم صحبت کنیم، اب نداره صحبت کنیم. من امروز براتون حرف دارم. این رو یه تفاوتی براش می‌ذاریم با عنوان بعدی. عنوان بعدیمون چیه؟ برنامه تعریف کردن از خاطرات، برنامه ها و نقطه های موفق زندگی. خب الان میخوام چایی بخوریم، همه نشستن، یه راهش اینه که تلویزیون رو بزنیم. همه شروع کردن تلویزیون دیدن. راه دیگرش اینه که بشینیم راجع به خاطرات گذشتمون با هم دیگه صحبت کنیم، راجع به اردوهایی که رفتیم با هم صحبت کنیم، راجع به گاهی اوقات شما نظام زندگی رو یه جوری طراحی میکنید که اصلا عملا این حرفا توش در نمیاد. یعنی بابا میشینه میره سر گوشی، مامان میشینه میره سر گوشیش. من اصلا جوری بچه ها رو تربیت میکنم، مثلا حالا در ایام ماه مبارک یه جوری تربیت میکنم که افطار کردیم باید بریم سریال یک، بعد بریم سریال دو، بعد بریم سریال سه، حالا الان نمیدونم چند تا سریاله. این نظام زندگی رو من اینجوری طراحی کردم، اصلا توش در نمیاد. مادر هزار تا خاطره قشنگم داشته باشه شنونده نداره. ولی گاهی اوقات شما سعی میکنید برنامه های جایگزین طراحی کنید. اینا سعی میخواد، تلاش میخواد. نظام زندگی رو جوری طراحی بکنید که بچه ها به این عادت نکنن. حالا یه جا استثناء تونستن بشینن یا پیش آمد نشستن، حالا بالاخره یه جایی نشستین یه کسی تلویزیون رو میزن، ولی عادت به گوشی موبایل، عادت به تلویزیون، عادت به حرفای خاله زنکی که تشخیصی در نمیاد، اینا رو من عادتت میدهم تو اینجوری رشد کنی. برنامه بذاریم. ببین نمیگیم حتما شما جاش پیش اومده، اب نداره، حالا یه حدیث کسان میخونید، ولی جاش پیش نیومد. خیلی اوقات از شما میتونید یه برنامه محتوایی خوب پیاده کنید. مثلا شما به عموی بزرگوارتون که اهل سفر رو نمیدونم زیارت و ایناست، میگین هاجمو مثلا شما بعد افطار یه دون از این سفرهای قشنگ تو برای بچه‌ها تعریف. افطار که تموم شد خودت مجلس رو آماده میکنی، همه بشینن، حاجی میخواد یه چیزی تعریف کنه، یه آرامشی حاصل میشه، یه رب صحبت میکنه، بچه‌ها میبن کن. مهم اینه که شما از اون عادت‌ها فاصله بگیری. بله اگه همونجا یهو یه دونه خواهرزاده بلند شه میگه بچه‌ها مسابقه فلان، جو علکی میده. یه جا رفته بودیم افطار، در طول این افطار حالا نمیدونم به چه مسابقه‌ای خورده بود، بچه‌های خانواده دائم در رفت آمد بودن. بابا الان این مثلا چند شدن دوباره میرفتن میون، نه بچه افطار کرد نه آرامش روانی داشتیم برای افطار کردن، چون دائم باید استراب میگرفتی. الان دوتا اون جلوی سه تا عقب، که چی محتوا نداشت. بله دیدنه. چقدر برنامه دارین شماها. حالا دیدن آلبوم ها، بله آلبوم های قدیمی و عکس های خانوادگی بش. پس من می‌نویسم دیدن آلبوم‌های قدیمی و عکس‌های خانوادگی با ملاحظات لازم. لازم نه دیگه، شما میگی آقا من آلبوم نمیتونم نشون بدم، اب نداره. شما میتوانی از عکسایی که در 5 سال اخیر گرفتی، حالا اگه از این کارا کردیم، باز از کارهایی که میشه کرد اینه که شما یه فایلایی رو درست کنید، مثلا بگید این فایل مسافرت شمال سال 94، امشب بچه ها میخواییم فایل های مسافرت سفر 94 بود، مگه اینکه شما انقدر توفیق داشته باشیم که عکس های اونم دیگه نمیشه نشون داد، چون دو تاشو از بچه ها گرفتم بقیهش لبه دریاست. اون دیگه میشه خاص خانواده شما که باید این برنامه رو حذف کنیم چون احتمال مشکل وجود داره. چیه؟ دیدن آلبوم های قدیمی و عکس های خانوادگی با ملاحظات لازم. حالا عکس ها و فیلم ها می نویسم دیگه، عکس ها و فیلم های خانوادگی با ملاحظات لازم. اتفاقا چقدر برنامه جالبیه، خیلی برنامه جالبیه بدون اون حاشیه ها دیگه. ببینیم اینو میتونیم این جلسه سی بکنیم تا بعد بریم تا جلسه بعد دوباره فکر کنیم. چجوری طراحی کنیم؟ بخوام یه چیزی بگیم که بازی خانوادگی نشه چی باید بگیم؟ آره چجوری بگیم؟ نه اجرای برخی برنامه های مهارتی یا تولیدی به صورت دست جمعی. دست جمعی که میگیم، حالا اگه یه وقت مادر تو باغمون شرکت نکرد خیلی طوری نیست، ولی داریم عمومیشو میگیم، یعنی همه همکاری میکنن. مثل باغبانی دیگه، مثالاشو بگین، یه چند تا مثال داشته باشیم. تعمیر لوازم منزل، برخی نجاری ها، شستن فرش. آخه شما که همه تون فرشتون میدین بیرون شیکی، نمیدونم میشورین قالیچه هاتون لعبه میشورین، خیلی خوبه دیگه. این شد 29. یه سی هم بگین برای من. 29
28
نه 29 29 سی، یه دونه سی بدین. بله مشاعره، مشاعره اینو مشاعره. و حالا نه، میخواستم یه جوری بگم، مثلا اگر شما یک کتابی هم مشترکاً برای اعضای خانواده خوندین بشه، هم مشاعره باشه هم یه خود فضای ادبیات توش حاکم باشه. حالا می‌نویسی مشاعره و شعر خانی. خانی صحبت راجع به ضرب المثل ها، یه خود فضای ادبیاتیه. اینم حالا اگه تجربهش بکنین کار جالبیه، ضمن اینکه چون فرمودن همه تو کار شعر نیستن، در حد یه پیشنهاد میتونم بهتون عرض کنم که کمک میکنه. فرض کنیم مادر و فرزند یا فرزندان بلدن، مثلا پدر تو این فضا نبوده، بلد نیست، الان هم خیلی نمیتونه حفظ کنه. یه کتابایی هست مثلا کتابای مشاعره است، یعنی شعرهای برگزیده به صورت الفباییه. ما به پدر مثلا یا مادر یا یکی از بچه‌ها اینا میگیم شما میتونید از کتاب استفاده کنی با در واقع 5 امتیاز کمتر. به طرف مقابل میگیم شما نمیتونید از کتاب استفاده کنید با 5 امتیاز بیشتر. بعد برای برنده هم جایزه بذاریم، یعنی با یک تفاوت امتیاز شروع کنیم، ولی سعی کنیم که خلاصه تمرین کنیم یا استفاده بشه. اینم میشه اینجوری کمک کرد، برای اینکه اگه کسی واقعا بلد نبود همیشه دیگه از دور بازی خارج نباشه. مثلا یه مادری بلد نیست بگه خب دیگه حالا شما داری مشاوره میکنی من میرم پای گوشی، این خوب نیست. مادر کتاب بگیره، با کتاب 5 امتیاز کمتر داره. این شد 30 تا. من می‌خواستم این جلسه اون جدولا رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم که نرسید. اگر موافق باشید ما انشالله جلسه بعد که خدمتون بودیم فکر میکنم بحث افسردگی رو دیگه تمامش کنیم، یه گام دیگه بریم جلو. جدول هاتونم، هم جدول های در واقع قبلی و هم جدول های برنامه جدید همراهتون باشه. شاید ازتون نگیرم ولی ازتون میخوام که تو بحث مشارکت کنید، عناوینش رو بخونید، با هم دیگه بررسی کنیم. بحث مهارت های گوش فعال بودنمونم هست که اون رو هم انشالله جلسه بعد. جدول چی بوده؟ توضیح بدین. نه دیگه، اون جدول اول که اسمش چی بود؟ جدول خودپایی رو شما در یک هفته گذشته انجام دادیم. بر اساس جدول خودپایی یه جدول برنامه جدیدی رو پیشبینی کردیم و شروع کردیم. شما الان مثلا تا جلسه بعد که تقریبا می شود دو هفته آینده، دو تا جدول یه هفتهی برای برنامه‌ریزیاتون داریم. هفته بعد ممکنه توش مسافرت داشته باشین، اب نداره، مسافرت هم توش محتوای برنامه‌ریزی داره. هفته بعدش هم که تشریف داریم برنامه‌ریزی داره توش. جدول‌ها رو از این جهت میگم نمیگیرم که شما در نوشتن راحت باشین، احساس نکنید دارید قضاوت میشید، ولی جدولتون رو بنویسید. راجع به اونایش که احساس کفایت میکنید، احساس لذت میکنید یا نمیکنید با هم صحبت کنید. جلسه بعدیمون بله یک شنبه 27 تیر ماه. خیلی ممنون از توجه خوبتون. انشالله که بحثا به بهتر شدن زندگی هامون کمک بکنه. خدمت امام علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید.